بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در این فصل نهم دو مطلب بیان میشه. یکی این که لذت عقلیه داریم و دوم این که لذت عقلیه از لذت حسیه قوی تره و با مقدمه‌ای که در اول نمط عرض کردم سلام علیکم معلوم میشه که این فصل از فصول مهم این نمطه، زیرا که در این نمط ما دو مطلب رو داریم، یکی معاد روحانی است و یکی ابتهاج واجب تعالی به ذاتش و همچنین ابتهاج عقول، و هر دو مطلب هم از طریق لذت عقلیه و اقوا بودن لذت عقلیه سلام علیکم بیان میشن. پس مبنای تمام مباحثی که در این نمط هست در همین فصل توضیح داده میشه. به این جهت این فصل رو باید از فصول مهمه این نمط به حساب آورد. در اثبات لذت عقلیه که اولین مطلب این فصل بود، فرمودن که هر قبه ای از قوا کمال مناسب خودش رو داره و اگر این کمال براش حاصل بشه لذتی از حصول این کمال و ادراک این کمال پیدا میکنه. برای قوای احساسی کمالاتی شمردند و گفتند که حواس ظاهره از این کمالات لذت میبره. برای قوای باطنه مثل وهم و خیال هم همچنین کمالاتی شمرده شد و گفته شد که قوه واهمه از این کمال لذت میبره. بعد آخر سر وارد کمال قوه عاقله شدیم و به همون نحوی که در اون دو قوه قبلی حصول کمال منشأ لذت بود و لذت هم مناسب خود قوه بود، یعنی لذت یا حسی بود یا باطنی، همچنین این کمال عاقله هم باعث لذت میشه. حصول کمال برای جوهر عاقله هم باعث کمال میشه، باعث لذت میشه و این لذت هم مناسب قوه عاقله یعنی لذت عقلیه است. به این ترتیب لذت عقلیه ثابت شد. یعنی وقتی ما بیان کردیم که قوای متعدد داریم و وقتی بیان کردیم که هر یک از این قوا دارای کمال مناسب خودشونه و بیان کردیم که حصول این کمال برای هر قوه منشأ لذت مناسب همون قوه است، نتیجه میگیریم که اگر قوه عاقله هم داریم کمال مناسب او و لذت مناسب او را هم خواهیم داشت و این لذت عقلی است. توجه میکنید که لذت عقلی ثابت شد منتها مبتنیاً بر اصول موضوعی که همه رو قبول داریم، یعنی داشتن قوه عاقله، داشتن کمال برای این قوه عاقله و همچنین پیدایش لذت بر اثر حصول کمال. اینا همه مطالبی است که یا در نمدهای گذشته گفتیم یا بعدش در همین نمد گفتیم، ولی بالاخره همش اثبات شده. الان به عنوان اصل موضوع استفاده میشه و ازش نتیجه گرفته میشه وجود لذت عقلیه. برای این مدعامون کمال جوهر عقلیه رو توضیح دادیم که در وسط اون مطلب مونده بودیم. کمال جوهر عقلی گفتیم اینه که صور علمیهی براش حاصل بشه، صور عقلیهی براش حاصل بشه، که این صور عقلیه در سطرش ادراک واجب تعالی است که ما واجب رو به اندازهی که در توانمون هست ادراک بکنیم. اون هم نه از طریق احساس و نه از طریق قوای باطنه مثل توهم، بلکه از طریق تعقل. راه ادراک واجب تعالی منحصرا تعقله. پس ما صورت عقلیه ای از این ادراک به دست میاریم که این صورت عقلیه کمال قوه عاقله ماست. این نسبت به واجب تعالی. بعد از اینکه از واجب تعالی بگذریم وارد ممکنات میشیم. ممکنات را هم باید تعقل کنیم و تعقل ممکنات هم باید به همون ترتیبی باشه که این ممکنات در جهان خارج وجود دارند، نه به اون ترتیب این ممکنات در نزد ما حاضر بشن بلکه ترتیبی که در خارج دارن همون ترتیب در ذهن ما هم وجود داشته باشه. حالا ممکنه ما اولا اجسام رو تعقل کرده باشیم و آخرا عقول رو، اما وقتی میخوایم ترتیب بدیم در ذهنمون و بگیم این موجودات رو ما در جهان خارج داریم، باید به این صورت ترتیب بدیم که ابتدا عقله در ممکنات، بعد جواهر روحان، بعد جواهر، بعد نفوس فلکیه هست، بعد جواهر افلاکه یعنی اجسام افلاک، و بعد هم به عناصر برسیم که در عناصر هم باید به ترتیب بیم تا به هیولا. همون ترتیبی که در خارج هست باید در ذهن ما هم مرتسم بشه. حالا نحوه سید این موجودات امکانی اولا به این صورته که ما اجسام رو کشف میکنیم و آخرا عقول را، یا با ترکیب دیگر به هر صورت آنچه که هست اینه که بعد از اینکه تمام این صور پیش ما حاضر شدن، ترتیب خارجیشون هم پیش ما حاضره، یعنی ما میدونیم در خارج این صور به چه نحوی مرتبن. اگر چنین وضعی برای عقل ما پیدا شد که واجب تعالی رو تعقل کردیم به اندازه‌ای که به ما اجازه تعقل داده شده، جواهر عقلیه، نفوس فلکیه، اجرام فلکیه، عالم عناصر رو هم به ترتیب تعقل کردیم، تمام جهان خارج اعم از ممکن و واجب پیش ما حاضر بود به همون ترتیبی که هست، منتها پیش ما به وجود علمی حاضر بود و در جهان خارج به وجود عینی، اگر چنین وضعی پیش آمد جوهر عقلی ما جوهر بالفعل میشه. در گذشته خونده بودیم در 97 که جوهر عاقله انسانی، سلام علیکم، جوهر عاقله انسانی 4 مرتبه داره. یکی مرتبه هیولانی است، یکی مرتبه بالملکه است، یکی مرتبه بالفعل و آخری مرتبه مستفاد. اگر ما این صور رو، صور عقلیه رو که الان عرض کردیم، کسب کنیم، تمام امور نظریه با تمام ترتیبی که در خارج دارن در ذهن ما حاضر میشن و عقل ما بالفعل میشه. اگر تمام اینها الان پیش ما حاضر باشن، عقل ما از مرتبه بالفعل هم بالا میره، مستفاد میشه. البته اطلاق عقل بالفعل، اینو توجه داشته باشید، در کلمات ابن سینا هم بر اون مرتبه سوم شده هم بر مرتبه چهارم. ابن سینا در علم النفس شفا فصل 5 از مقاله اولا میگه اطلاق بالفعل بر عقل مستفاد اولاست از اطلاقش بر اون مرتبه سوم. بنابراین در اینجا هیچ بودی نداره که منظورش از عقل بالفعل عقل مستفاد باشه و میتونه طبق رایج همون مرتبه سوم باشه. فرق بین مرتبه سوم و مرتبه چهارم این بود که در مرتبه سوم ما علوم نظریه رو کسب کردیم، منتها الان مشغول مطالعه اونها نیستیم. به تعبیر ابن سینا مثل کسی که کتابت رو بلده و الان مشغول کتابت نیست، هرگاه که بخواد هرگاه که اراده بکنه مشغول کتابت میشه. این انسان هم هرگاه که اراده بکنه اون صوری رو که در مخزن ذخیره کرده حاضر میکنه و مطالعه میکنه، احتیاج به کسب جدید نداره، همونطور که اون کاتب احتیاج به تعلم جدید نداره. این رو میگیم مرتبه سوم که تمام صور کسب شدند اما حاضر نیستند، الان مشغول مطالعه اون صور نیستیم. مرتبه چهارم این بود که صور کسب شدند و الان هم مشغول مطالعه اونها هستیم، یعنی همه پیش ذهن ما حاضره، مثل کاتبی که الان مشغول نوشتن هست، که دیگه این بالفعل مطلقه. اون سومی بالفعل است بالقیاس به مراتب قبلی و بالقیاس به مرتبه بعدش بالقوه است، ولو بالفعل نامیده شده. اما این مرتبه چهارم بالفعل مطلقه، یعنی بالقیاس به هر کدوم که حسابش کنید بالفعل، دیگه مافوقی نداره که بالقیاس به اون مافوق بشه بالقوه. مرتبه چهارم عقل مستفاده و حق داره، لایق است که عقل بالفعل نامیده بشه. این مطالبی است که ابن سینا در اونجا گفته. خب اینجا هم تعبیر کرده به اینکه جوهر عقلی بالفعل میشه با پیدا کردن این صور معقوله، میتونیم این بالفعل رو هم کنیم بر اون مرتبه سوم چنانچه رایجه، و میتونیم حملش کنیم بر مرتبه چهارم چنانچه خود ابن سینا گفته در کتابهای دیگرش که عقل بالفعل یعنی همون عقل مستفاد. بنابراین جوهر عقلی ما با داشتن این صور یا عقل بالفعل میشه یا عقل مستفاد میشه. بستگی داره به اینکه این صور الان در ذهن ما حاضر باشن یا اینکه مورد غفلت باشن. اگر مورد غفلت باشن عقل ما بالفعل، اگر مورد حزن توجه باشن عقل ما به مستفاد. قدرت بر احضار داشته باشه ولی حاضر نکرده باشه، این همون همون اصطلاح رایجه. کجا؟ تو نمت سبا؟ نمت سبا من باید مراجعه کنم، الان یادم نیست. ممکنه در ذکر گفته باشه بلفل رو بعد از بلملک ذکر کرده باشه، ولی اینجور که الان شما تفسیر میکنید بلفل قبل از مستفاده، یعنی میفرمایید قدرت بر احضار داشته باشه و بعد که حاضر کرد میشه مستفاد. اون همین دیگه که عرض میکنم. پس اینجا ما با جاهدی مخالفت نکرده، اینجا ما همونو گفته. در عقل بالملکه، در عقل حیوانی ما هیچی نداریم، در عقل بالملکه بدیهیات رو داریم، در عقل بالفعل نظریات رو کسب کردیم ولی حاضر نداریم، هر وقت میخوام میتونیم احضار کنیم، قدرت بر احضار داریم. در عقل مستفاد نه تنها قدرت بر احضار داریم بلکه حاضرم کردیم، یعنی الان مشغول مطالعه هستیم. در جای دیگه هم همینو ایشون گفته که عقل مستفاد مرتبه‌ای بعد از عقل بالفعل میشه. عقل بالفعل آماده شده منطق احضار نشده، فقط قدرت بر احضاره. در عقل مستفاد این قدرت هم به کار گرفته شده و احضار شده، عقل مستفاد بعده. و این همون تفسیر رایجه، ایشون با تفسیر مخالفت نکرده. خب این یه خط خونده بودم ولی دو مرتبه میخونم. ما به تدریج صور کسبیه رو کسب میکنیم، هر یکی رو که کسب میکنیم در جلومون حاضره، ولی بعد که مشغول کسب بعدی میشیم اون غایب میشه. کسب صورت بعدی که کسب شد دو مرتبه او حاضره، صورت سومی که خواستیم کسب کنیم قبلی غایب میشه. و الان وقتی تقریبا به اون آخرین صورت ها رسیدیم و همه چی رو داریم، همه پیشمون ممکن حاضر نباشه، میتونیم احضار کنیم ولی ممکن حاضر نباشه. یا فرض کنید که در تدریج در ترتیب کسب هم حرفی نزنیم، بگیم که همه رو کسب کردیم ولی الان مشغول کار دیگه هستیم و به عقل ما الان اشتغالات داره، توجهی به این صور مخزونه ای که قبلا کسب کرده نداره. در این حالت عقل بالملکه نیست. چرا؟ چون که علاوه بر بدیهیات نظریات رو هم داره. عقل مستفاد هم نیست به خاطر اینکه تمام صور الان پیشش حاضر نیست، این مشغول مطالعه اونها نیست. اصلا یه درجه وسط عقل بالملکه و عقل مستفاد باشه که ما اسمش عقل بالفعل میذاریم. بله اینو عرض کردم، نسبت به ملکه بالفعل تصریح دارن که عقل بالفعل که میگیم نه اینکه واقعا بالفعل باشه، بلکه به خاطر اینکه نسبت به مرتبه قبلش بالفعله بهش گفتیم عقل بالفعل. و تصریح هم میکنن که عقل بالملکه هم به اعتبار اینکه نسبت به حیولانی عقل یه چیزهایی رو بالفعل داری میشه بهش گفت عقل بالفعل. ولی اینطور رایج شده که عقل بالملکه رو دیگه بالفعل نمیگن، اگرچه میشه بهش بالفعل گفت. عقل بالفعل و بالفعل میگن اگرچه بالفعل محض نیست، بالقوه نسبت به مستفاد و بالفعل است نسبت به ما قبلش. عقل مستفاد بالقوه المطلقه، بالفعل المطلقه، بالفعل المطلقه، و دیگه نسبت به همه چی بالفعل. این تصریح دارن که میگه سه تای از اینها، ابن سینا میگه سه تای از اینها بالقوه است. اولی بالقوه الحیولانیه، دومی بالقوه الممکنه، بالملکه رو میگه قوه الممکنه که به ما تمکین میده که تحصیل صور نظریه بکنیم. ما رو متمکن از تحصیل صور نظریه میکنه، به خاطر اینکه سرمایه ها رو که بدیهیات در اختیار ما گذاشته. سومی رو میگه قوت کمال القوه، یعنی دیگه قوه به نهایت رسید، از این به بعد اگه بخواد جلو بره میشه بفعل. سومی رو که ما بگیم عقل بالفعل، ایشون میگه کمال القوه، یعنی قوه دیگه به کمال رسید، اون استعداد دیگه حالت فعلی پیدا کرد، مثل کسی که کتابت رو یاد گرفت و الان دیگه میتونه بنویسه، ولی چون الان مشغول نوشتن نیست الان کاتب بالقوه است، ولی کاتب بالقوه است که قوهش کمال پیدا کرده. بعد وارد مرحله آخر میشه که میگه این دیگه بالفعله، این اصلا بالقوه نیست، ستا قبل بالقوه، این یکی بالفعله، اون ستام که بالقوه، هر کدوم مثال ما قبلش بالفعله. فقط این دو طرف دو حاشیه این چهار مرتبه که یکی عقل هیولانی است میمونه که فقط بالقوه است، اصلا بالفعل نیست، یکم اون آخریه که عقل مستفاده که اون فقط بالفعل دیگه بالقوه نیست. این وسط دو تا هستن که بالملکه و بالفعل، این به لحاظی میشه بالقوه، به لحاظی میشه بالفعل. پس بالفعل هم یکی از درجاتی است که باید باشه، نمیتونه نباشه. خب این خط هر چقدر قبلا خوندم دو مرتبه میخونم، صفحه 345. و کمال الجوهر العاقل ان یتمثل فیه جلیت الحق الاول قدر ما یمکنه ان ینال منه به بهائه الذی یخصه. کمال جوهر عاقل، ما کمال حواس ظاهره رو بیان کردیم، کمال حواس باطنه از قبیل وهم رو هم ذکر کردیم، حالا رسیدیم به کمال جوهر عاقل. در انسان یه جوهر عقلی هم وجود داره، اینم مثل بقیه باید کمالات مخصوص خودش داشته باشه. حالا کمال او رو هم میخوام بیان کنیم. و کمال الجوهر العاقل این است که یتمثل در این جوهر جلیت الحق الاول. جلیت الحق الاول رو قبلا عرض کردم، یعنی اون چه که از حق تعالی، اول تعالی پیش عقل ما جلوه میکنه و روشن میشه که ما رو میتونیم جلوت الحق بنامیم. این منظور مظاهر نیست، منظور از این جلیت الحق مظاهر نیست، چون مظاهر ما بعدا توضیح میدیم، عقل و فلک و اینا مظاهر الله هست، اونها بعدا باید روشن بشن. منظور از جلیت الحق این خود حق، خود حق تعالی چه مقدار پیش ما روشنه. بالاخره ما واجب تعالی رو میشناسیم، درسته که مظاهرش هم میشناسیم، ولی خودش رو هم میشناسیم، خودش رو به قدری که به ما اجازه داده شده میشناسیم، نه کما هو. همون مقداری که خود خدا رو میشناسیم جلیت الحق نامیده میشه، همون مقداری که پیش ذهن ما روشنه، همون مقداری که عقل ما او رو درک کرده. کمال جوهر عاقل این است که یتمثل در اون جوهر جلیت الحق الاول تعالی. چه مقدار این حق جلوه و روشن شده و جلوه کرده باشه و روشن شده باشه پیش عقل ما، قدر ما یمکنه ان ینال من، به همون مقداری که این جوهر عاقل را ممکن است که ینال من الله تعالی، به همون مقدار که میتونه به خدا برسه، به همون مقدار جلیه داشته باشه، همون مقدار اگر درک بکنی این کمالشه. واجب تعالی در خارج یک ذات خالی نیست، یک ذات دارای بها و کماله، البته بها و کمالش هم این ذاتشه، نه که زاید بر ذات باشه، چیزی باشد به علاوه کمال، بلکه این الکماله. این انسان که داره این ذات رو درک میکنه، ذات رو خالیاً عن الکمال درک نکنه، خالیاً عن البها درک نکنه، بلکه با بهایی که مخصوص خداست که بها مطلق و کمال مطلق درک بکنه، منطبع همون عرضه که میتونه به بهایی، یعنی مع بهایه لذی یخصه. ضمیر بهایی و یخصه هر دو برمیگرده به الله، با اون بها و کمالی که مخصوص خداست، با اون بها و کمال برسد به خدا، نه تنها خدا، الان معنا میکنم اونم که در ذهن شما عرض میکنم، برسد به اون کمال، یعنی برسد به واجب تعالی به علاوه بهایی که مخصوص خداست، یعنی واجب رو با کمالی که داره و با همونطور که هست، یعنی با کمالات علم و قدرت و امثال ذالک درک بکنه، منتها به هر اندازه که میتونه، با بهای خاصی که مربوط به خداست. اگر خواستید زمین رو برگردونید به جوهر عقلی، اون هم معنا میشه، یعنی به اندازه‌ای که انسان و اون جوهر عقلی میتونه به حق تعالی برسه، با بهای این جوهر عقلی و با اون بهجت و سروری که برای این جوهر عقلی پیدا میشه، اون بها و کمالی که مخصوص خود جوهره. البته معنای اول به نظر واضح تر میرسه، حالا اگر معنای دوم رو هم خواستین تاییدش کنید حرفی نیست، ولی معنای اول از نظر سیاق عبارت هم بهتره. نه به اندازه کمال، همین به اندازه قدرت اول گفتیم. قدر ما یمکنه ان یناله، چی رو یناله؟ منه به بهایل، این قدر بر سر همه اینا داخل میشه، یعنی به مقداری که انسان میتونه بشناسه. چی رو بشناسه؟ واجب تعالی رو با بهایی که خاصه واجب تعالی، این هر دو رو بشناسه به قدر ما یمکنه. احتیاج به قید نداریم، خیلی هم این عبارت به این صورت واضح تر میشه و فکر میکنم اصلا معنای اول اگر متعین نباشه لااقل ترجیح داره، اگر متعین باشه که دیگه. بله ما واجب تعالی رو ذاتشو نمیتونیم بشناسیم، فقط کمالاتشو میشناسیم. کمالاتش هم در ابتدا در حد مفهوم میشناسیم، ولی چون مفهوم مصداق داره ما از این مفهوم به مصداق هم پی میبریم، همچنین به ذات هم از طریق این کمالات پی میبریم، اما ماهیت ذات رو نمیتونیم درک بکنیم. پس ما ذات رو میشناسیم اما به لحاظ این که این ذات موجوده، کمالات رو هم میشناسیم به لحاظ این که اینها موجودن، کمالات هم این ذات هم. اگر ما ذات رو نتونیم بشناسیم کمالات هم نمیتونیم بشناسیم. چه مقدار از کمالات میشناسیم؟ همون مقدار هم از ذات میشناسیم، چون ذات و کمال که با هم تفاوتی ندارن، این همه. منتها ذات اونچنان که هست کسی نمیشناسه، کمالات اونچنان که هست کسی نمیشناسه. توجه کردید فرقی بین ذات و کمال نیست که شما میفرمایید ما کمالات رو میشناسیم ذات رو نمیشناسیم. ما کمالات رو مگه میشناسیم؟ مفاهیمش رو ابتدا میشناسیم، خیلی زحمت بکشیم مصداق رو هم در حد خودمون میشناسیم. وقتی مصداق رو که شناختیم، نه ماهیتش رو، بلکه فقط این که این وجود داره و این کارا رو انجام میده و این لوازم رو داره و این افعال داره، همین اندازه. ما فقط به لوازمش آگاهیم، به خود ذات آگاه نیستیم، به کمالاتش. میتونید یه جور دیگه این عبارت رو معنا کنید که شاید بهتر از هر دو باشه، که بای به بهایی رو به معنای معنا گیرید، به معنای بای سببیه بگیرید. قدر ما یمکن و این جوهر عاقل رو که ینال منه تعالی، به واجب تعالی برسه، منتها از طریق و به سبب بهایی که مخصوص واجبه و به سبب کمالاتی که مخصوص واجبه، یعنی از طریق کمالات واجب، واجب رو بشناسه به همون مقدار که ممکنه. این ظاهرا بهترین معناست، از این دو معنای دیگه بهتره. بارو به معنای معنی گیریم، بارو به معنای سببیت بگیریم، بارو به معنای مثلا وسیله بگیریم، یعنی به وسیله و به سبب بها و کمالاتی که مخصوص خداست، خدا رو به همون اندازه که در بهش اجازه دادن بشناسه. بله؟ اصلا دیگه بحثم تقریبا میره تو افانیت. بله. ثم یتمثل، خب بعد از این که تمثل پیدا شد در انسان حق تعالی، بعد یتمثل فیه، یعنی در این جوهر عقلی، الوجود و کله، تمام وجود امکانی، تمام وجود امکانی در ذهن این آدم مرتقم بشه، علا ما هو و علیه، به همون صورت که در خارج هست، یعنی با همون ترتیبی که در خارج داره. اگر در خارج عقل در مرتبه اول موجودات امکانی است و هیولا در مرتبه آخر، در ذهن این آدم هم به همین ترتیب باشه، یعنی عقل رو بشناسد به ما این که این موجودی است اولین موجود امکانی، هیولا رو بشناسد به ما این که موجودی است آخرین موجود امکانی. این ترتیبی که در خارج است در ذهن این آدم هم باشه، اما باید در ذهن این شخص تمام موجودات امکانی بیاد مجردن عن شوب، یعنی شوب ماده همراهش نباشه. در خارج بعضی موجودها مجردن، بعضی ها مادی هن. اما در ذهن این آدم همه باید مجرد باشن، اون مجردش که مجرد، مادیش هم باید مجرد باشه. مجرد رو بدون تجرید درک میکنه، مادی رو باید تجرید کنه و درک کنه. اینو در نحوه تعقل بیان کردن که دو جور ما تعقل داریم، در همین نمط سوم هم گفته شده در این کتاب که دو جور ما تعقل داریم. یکی تعقل مجردات که این بدون زحمت انجام میشه، احتیاج به تجرید نداره، چون اون موجود خارجی خودش مجرده، فقط کافیه که ما احضارش کنیم. یکی تعقل مادیات که این دو تا فعالیت میخواد، یکی احضار کردن اون مادی، یکی تجرید کردنش، که این تجرید کردن در اون تعقل اولی دیگه لازم نبود. لذا تعقل اول میگن اسهل است از تعقل دوم، اگرچه برای ما تعقل دوم رایج تره، اون تعقل اولی خیلی به سختی انجام میگیره چون ما در مرتبه عالی قرار نگرفتیم، ولی کسانی که در مرتبه عالی قرار بگیرن مرتبه اول براشون راحت تره، اونا بدون تجرید میرسن. پس مطلب این شد که باید ما تمام عالم امکان رو تعقل بکنیم مجردن این شوب، یعنی بدون اینکه شوب و خلط ماده همراهشون باشه، خلط ماده رو نداشته باشه. اونی که از اول نداره که نداره، اونی هم که داره ما بیرونش بریزیم. مبتدعن فیه وعد الحق الاول بالجواهر العقلیه، بالجواهر العقلیه. مبتدعن یعنی در حالی که ابتدا می شود، فیه در همون جوهر عقل، وقتی میخواد صورت ها ردیف بشن ابتدا میشود، بعد الحق الاول تعالی که اصلا واجب تعالی است که جز ممکنات نیست، بعد از او وقتی میخوام شروع کنیم به ممکنات، مبتدعن بالجواهر العقلیه العالیه، اول باید جواهر عقلی عالیه رو در اون ذهنمون ترسیم کنیم، ثم روحانیت و سماویه، بعد اون نفوس روحانی سماوی رو که نفوس نهگانه فلکند که اینا رو قبلا در نمط هفتم همه رو توضیح دادن، و اجرام سماویه که عرض کردیم هر فلکی، هر کوکبی دارای افلاکه و هر فلکی علاوه بر جرم دارای دو تا نفسه. به نظر ابن سینا، اگرچه به نظر ارسطو یک نفس داره، ولی به نظر ابن سینا دو تا نفس داره، یکی نفس منتبه است که صورت نوعیه شمرده میشه، یکی هم نفس مدبره است مثل نفس ناطقه ما که اون نفس مدبرش دیگه حلوله در بدنش نکرده، برخلاف نفس منتبهش که حلولم کرده. نفس منتبهش جسمانیست، نفس مدبرش مجرده. الان که میگه ثم روحانیت و سماویه، اشاره میکنه به اون نفسی که خودش قائله و ارسطو قائل نیست، یعنی اشاره میکنه به اون نفس مدبره که مجرده و روحانیه، نه اون نفس منتبهه که جسمانیست. وقتی ول اجرام و سماویه میتونه هم ماده سما رو بگیره، همون نفس منتبه رو بگیره که اون نفس منتبهه، چون جسمانیست درجهش پایین تره. ثم ما بعد از ذلک، بعد هم انسان در تعقل خودش و در عقل خودش حاضر کند ما بعد از ذلک رو، یعنی ما بعد روحانیت سماویه و اجرام سماویه، یعنی موجودات عالم عنصر رو تا حیولا اینا رو حاضر کنه. این نحوه تعقل باید باشه که ابتدا واجب تعالی، بعد وارد ممکنات بشه، در ممکنات هم ابتدا عقول، بعدم نفوس فلکیه، بعد اجرام فلکیه، بعدم عالم عنصر تا برسه به حیولا. چه جور این صور عقلیه از واجب تعالی تا ممکنات که آخر منتهی میشن به حیولات، به حیولا پیش این جوهر عاقل تمثل پیدا کنن؟ چه جور تمثلی؟ عبارت رو توجه کنید، تمثلن لا یمایز الذات. تمثلن مفعول مطلق اون دو تا یتمثلی که قبلا گفتیم، ان یتمثل فیه جلیت الحق ثم یتمثل فیه العقلیت العالیه. چه جور تمثلی؟ تمثلن لا یمایز الذات. و این از ابن سینا این تعبیر خیلی عجیبه که دیگران هم گفتن، ایشون در نمط هفتم به شدت اتحاد عاقل و معقول رو انکار میکنه و در اینجا صریحا داره اعتراف میکنه. بله، حالا من اول توضیح رو اون چیزی که از عبارت فهمیده میشه عرض بکنم که چیز اتحاد عقل و معقول رو میفهمونه، بعد فرمان شما رسیدگی میکنم. منظور از ذات یعنی ذات عاقل، این تمثل با ذات عاقل تمایز نداشته باشه. یعنی این جوهر عقلی با اون صورت متمثل در او که حالا صورت گرفته شده از حق جلیت الحق یا گرفته شده از ممکناته هیچ تمایزی نداشته باشه. چه این جوهر عقلی با اون صورت معقوله تمایز نداره؟ وقتی با اون صورت معقوله متحد بشه. اتحادم معناش اینه که از نظر وجودی با هم متحد بشن، که وجود اون صور معقوله که وجود کمالاته متحد بشه با این جوهر عاقل و جوهر عاقل رو از نظر وجودی ارتقا بده، نه اینکه اون ماهیات این جوهر عقلی بشن. این که درست نیست، ماهیات و ماهیات فرق دارن. این ماهیت انسانه، اون ماهیت اون این ماهیت که جوهر عاقل داره ماهیت انسانه، اون ماهیت صور یا عاقل متحد میشه و یکی میشه. اینش نمیگه قائلین به اتحاد عاقل و معقول، میگن وجود معقولات با وجود عاقل متحد میشه و وجود عاقلی که در مرتبه ضعف بود به خاطر اتحاد با اون کمالات کامل تر میشه، که شخص بعد از اینکه تعقل کرد نفسش با نفس اون انسان عامی فرق میکنه، یعنی قوی تر از اون. و واقعا هم همینطوره، یعنی اصلا نفس یک انسان عالم منبسط تر از نفس انسان عامیه، یعنی دیدش وسیع تره، کله او بازتر شده و قوی تر شده. اون عامی اینقدر قوت نداره، نه اینکه ماهیتی تبدیل به ماهیتی شده چنانچه ابن سینا در گذشته میگفت. از اتحاد عاقل و معقول یعنی صور معقوله که وجودشون وجود کمالی است با وجود نفس که فعلا وجود بالقوه و حیولانی یا بالملکه داره، بالاخره یه وجود ضعیفی داره، متحد بشه و اون وجود قوی این وجود ضعیف رو قوی کنه، که وجود نفس بعد از گرفتن این صور قوی تر بشه. و همین هم از بلوجدان. بلوجدان ما بعد از اینکه مطلبی رو کشف میکنیم نفسمون واقعا قوی تر از قبل میشه، وجودش قوی تر میشه، دیدش وسیع تر میشه، بهتر باز میتونیم سراغ مقولات بعدی بریم. پس اتحاد عاقل و معقولی امر وجدانی است. در اینجا هم ایشون همینطور میگه، میگه این تمثلاتی که شما پیدا کردید این تمثلات تمایزی با ذات عاقل پیدا نکنه، یعنی از نظر وجود دو وجود نباشه، یکی شما موجود باشید یکی اینا وجود داشته باشن، که بگیم ذاتی است به علاوه کمالاتی. مثل اینکه مثلا ما یه موجودی جوهری هستیم به علاوه این رنگ و قد که اینا به علاوه ماست. البته بنابر نظر مشا، حتما باز ملا صدر همینجور هم هفت داره، میگه عوارض ازیال جوهرند، یعنی ذیل جوهرند، دامنه جوهرند، با جوهر فرقی نداره. ولی بنابر نظر مشا که دو چیز میدونی اینا رو، جوهر یه وجود داره، عرض یه وجود داره، این دو وجود با هم به علاوه شدن مجموعا اینو تشکیل دادن، این شخص رو و این منهور رو تشکیل دادن. در صورت علمیه ما اینطور نمیگیم، نمیگیم این وجود به علاوه این وجود این انسان رو تشکیل داده، میگیم مثلا این وجود ضعیف با گرفتن این وجودات قوی شده وجود قوی. الان دیگه ما چیزی نداریم، فقط یه انسانه، یه انسانی که قوی تر از انسان قبل شده. و قوی تر شدنش هم به خاطر اینکه نور وجودی که این کمالات داشتن به وجود قبلی این نفس اضافه شد و این نفس منورتر شد، یعنی وجودش قوی تر شد. مثل اینکه شما دو تا شمع یه جا روشن کنید، اون نوری که اول بوده با این نور بعدی کنهو ممزوج میشه، یه نور جدید درست میشه قوی تر، نه اینکه نوری به علاوه این نوری، همون نور اول میشه نور قوی تر. این اتحاد عاقل و معقول است که ایشون در اینجا میگه که این صور معقوله با جوهر عقلی تمایز نداشته باشن، اتحاد داشته باشن. این برداشتی است که هم ملا صدرا هم بعد از ملا صدرا از عبارت ابن سینا شده و حتی خود خواجه هم تصریح میکنه که منظور از ذات جوهر عاقله، و اگر اینطور باشه جز با اتحاد عاقل و معقول این کلام تفسیر نمیشه. اما فرمایش ایشون که فرمودن ذات رو عبارت از موجودات خارجی بگیریم، ذات رو عبارت از موجودات خارجی بگیریم، موجودات خارجی هرچی هستن، که این تمثل این همون موجودات خارجی باشه، چنان که در وجود ذهنی گفته میشه که ماهیتی که در ذهن ما میاد این ماهیت خارجی باشه. ایشون هم داره اینطور اشاره میکنه، اون برداشتی که شما از این اشیاء خارجی کردید با اشیاء خارجی ماهیتا فرق نکنه، همونی که اونا هستن اینا باشن. این ظاهرا احتیاج به گفتنش نیست، این ظاهرا احتیاج به گفتنش نبود اگر مصنف خواستی نبجه، چون مصنف همونطور که در جای خودش ثابت شده طرفدار وجود ذهنی هست، اصلا غیر از این رو قبول نداره که بگه تمثلی که پیدا میشه حتما ماهیتاً با ماهیت قبلی تفاوت نداشته باشه. این کمالی برای ما نیست. کمال برای ما اینه که اون تمثلات عین ما بشه و ما رو ارتقا بده، و الا در هر وجود ذهنی، ولی اون که وجود ذهنی خیالی باشه، اون وجود ذهنی خیالی با اون یعنی عقلی نباشه، حسی باشه، این وجود ذهنی ما با اون وجود خارجی باید ماهیتاً یکی باشه. مثلا در وجود ذهنی اینطور ما گفتیم، برخلاف کسانی که میگن در وجود ذهنی شبح به ذهن میاد، یا در وجود ذهنی گفتن ما با خارج اضافه پیدا میکنیم، هیچ کدوم این دو تا رو مصنف قبول نداره. مصنف میگه ماهیتی که در خارج هست منتها موجودن به وجود ذهنی، عیناً در ذهن من بیاد و موجود بشه، وجود ماهیتی در خارج هست موجودن به وجود خارجی، عیناً در ذهن من بیاد و موجود بشه وجود ذهنی، که تفاوت بین خارج و ذهن در ماهیتشون نیست، فقط تفاوت در وجودشونه. یک ماهیت، یعنی یک شخص ماهیت، نه ها، یک سنخ ماهیت، شخصی مسلم نمیتونه دوتا باشه، یک سنخ ماهیته که در خارج به وجود خارجی و در ذهن به وجود ذهنی موجود شده. اینو قائلین وجود ذهنی میگن. برای بیانی که شما در این عبارت دارید، اینکه تمثلی که یعنی صور ذهنیهی که متمایز با ذات خارجیات نباشه همینه، یعنی این ماهیت ذهنی، این موجود ذهنی با موجودات خارجی از نظر ماهیت تفاوت نداشته باشن. این رو مصنف معتقد هست، ولی گفتنش در اینجا اولا خیلی لازم به نظر نمیرسه، ثانیا کمالی برای نفس به حساب نمیاره. اون اتحاد نفس رو کامل میکنه، ایشون داره کمال جوهر عقلی رو توضیح میده. کمال جوهر عقلی باید بالاخره یه جوری باشه که نفس رو کامل کنه، جوهر عقلی رو کامل کنه. بنابر اتحاد عقل معقول، همونطور که عرض کردم، جوهر عقلی با گرفتن این صور کامل کامل میشه. اما در اینجا با گرفتن این ماهیات کمالی پیدا نمیکنه، به خصوص که اگر ظرف اینها بشه، اگر ظرف اینها شده باشه، اونها جدا، این جدا، چه کمالی برای عقله؟ عقل همونی که بوده هست، همون ظرفی که گنجایش این صور داشته هنوز هم همون جور هست. یه صوری الان برش نشسته، خود عقل کامل نشده، چون این صور هنوز هم جدا از اون. در صورتی عقل کامل میشه که الان بحث ما در کمال قوه عقل است، که این صور بیان جزء عقل بشن، جزء عقل بشن، عقل رو ترقی بدن. بله، این جور که عرض کردم خواجه اینجور توضیح داده. من به ذهنم هست که مرحوم خونساری بر این لایه مایاز ذات حاشیه داشت، اما حاشیهشو نگاه نکردم، الان نمیدونم داره یا نداره، احتمال میدم، من که ورق میزدم یه زمانی احتمال دادم که این لایه مایاز ذات حاشیه داشته باشه، شاید الان فرمای شما رو اونجا گفته باشه، ندیدین شما، نمیدونم. ولی علاوه بر اونجوری که الان خواجه معنا کرده، که صریحه در اتحاد عقل معقوله، چون ذات رو معنی جوهر عقل گرفت. ذاتی که شما میفرمایید، عرض میکنم خیلی صاف به نظر نمیرسه.
شما میگید اون طرف صاف نیست، چرا؟ چون این عدم تمایز در ذات رو شما میذارید در عدم تمایز در وجود، و این خیلی بعیده. شما باید از این ذات اولا وجود رو قصد بکنید، که این اصطلاح ذاتی
نه نه وجود راست نمی کنیم، ذات یعنی جوهر عاقل.
خب این ماهیت چی میگید؟ یا وجودش رو ذات؟
نه وجودش رو میگید.
خب همین هست، ذات شما باید وجود اطلاق، یعنی اطلاق اطلاق ذات و از طبیعت
و ماهیت. و اگر فرمایش شما باشه لا یا ما یا ذات باید میگفت،
نه ذات جوهر عاقل
دیگه، ذات جوهر عاقل باشه که حرف ما میشه، که شما میفهمید ذات خارجی، ذات خارجی که یکی نیست، که ذات باید میگفت. تمثلا لا یمایز الذوات. اونجا ما ماهیت نداره، باج سال ماهیت نداره. علی حال تفسیر خواجه رو خواجه اون قریب العهد به زمان ابن سینا بوده، بالاخره از اساتید شنیده، حتما خود ابن سینا این رو گفته، من مثلا چی اراده کردم، یه جوری بالاخره به خواجه رسیده. اون شارحین زمان خود ماتن حرفشون محکمه، یعنی تقریبا حرفشون نظر خود مصنفه، خود ماتنه. ایشون ذات گفته و به فرمای شما باید زوات گفته میشد. ذات رو خواجه به معنی جوهر عاقل گفتین، همه معید برای این که همون چه عرض کردن و دیگران هم همه، حتی خود مولا صدر از این عبارت اتحاد عقل و مقبول فهمیدن. بله. نه میگن تعجبه که چطور ابن سینایی که این همه شدیدن منکر میشه در چند جا اعتراف کرده، یکی همینجا متجازه. بله. نخیو نه، برای کماله، برای بیان کماله، برای این که بیان کنه که این نفس، این جوهر عقلی با داشتن این تمثلات کامل میشه. گفته تمثلا لا یمایز الذات، چون اگر تمایز نداشته باشه کمال پیدا میکنه، اگر تمایز داشته باشه که اون جوهر عقلی به حال خودش باقیه، صبر منه عقلی به حال خودش زیادی توش قرار گرفتن، تو قرار گرفتن باعث کمال خود اون قوه نمیشه. فهذا هو الکمال الذی یسیر به الجوهر العقلی بالفعل، این کمالی است که به سبب اون کمال جوهر عقلی بالفعل میشه. بالفعل رو عرض کردم، میتونید به همون مرتبه سوم ناظر بدونید، میتونید به مرتبه چهارم ناظر بدونید، اینو خارج از کردن دیگه تکرارش نمیکنم. و ما سلف فهو الکمال الحیوانی، با اونچه که قبلا گفته شد که مربوط به قوه شهوت بود یا مربوط به قوه غضب بود یا مربوط به قوه وهم بود که در جلسه قبل خونده شد، اینها همه کمالات حیوانی هستند. اونی که این جلسه خوندیم کمال قوه عاقل است. تموم شد این مطلب. حالا میخوام نتیجه گیری بکنیم. ما گفتیم که برای هر قوه کمال مناسب خودش هست و حصول این کمال منشأ لذته، چون کمال سبب لذته. بله بله، سبب لذت ادراک این کمال خود لذت، ادراک و نیل به حصول این کمال خود لذت. خب اگر این کمال ما اگر مدرک عقلی داریم و این مدرک عقلی دارای کمالاتی هست، پس باید لذت عقلی هم داشته باشیم، همونطور که مدرک حسی داریم و این مدرک حسی کمالاتیست، کمالاتی داره. اگر این کمالات برای اون مدرک حسی حاصل شد لذت حاصل میشه، همچنین چون مدرک عقلی داریم و این مدرک عقلی هم دارای کمالاتیست، وقتی این کمالات براش حاصل شد لذت عقلی پیدا میشه. به این ترتیب ایشون ثابت کرد که لذت عقلی داریم از باب این که ادراک عقل، مدرک عقلی داریم و از باب این که کمالات عقلی داریم. این بحث اول تموم شد. بخش اولی که در این فصل میخواستیم بخونیم تموم شد، که در این فصل خلاصه مطلب ما این شد که تا اینجا که ما لذت عقلی داریم. حالا برای مطلب دوم میخوام مقدمه چینی کنیم که لذت عقلی قوی تر است از لذت حسی. این بحث دوم ماست که از این ول ادراک العقلی شروع میشه، بعد از ما سلف ها ول کمال حیوانی باید نقطه گذاشته میشد که معلوم بشه عبارت جداست. ولی ادراک العقلی اصلا یه بحث دیگریست. یعنی بعد از اینکه ثابت کنیم لذت عقلی داریم، حالا میخوام ثابت کنیم لذت عقلی قوی تر. ایشون ابتدا بیان میکنن که ادراک عقلی قوی تر است از ادراک حسی و همچنین مدرک عقلی قوی تر است از مدرک حسی. و بعد میفرماین که چون در تفسیر لذت هم ادراک عقل شد گفتیم ادراکون و نیلون، هم مدرک عقل شد گفتیم که لوصول ما هو این دل مدرک کمالون و خیرون، که کمال و خیر مدرک بود. چون در تفسیر لذت ما هم ادراک رو عقل کردیم هم مدرک رو عقل کردیم، پس اگر ادراک و مدرک در یک جا قوی تر بشند، یعنی مفسر قوی تر بشه، لذت یعنی مفسر هم قوی تر میشه. یا به تعبیر خواجه اگر حد قوی تر شد محدود هم قوی تر میشه، به جهت اینکه حد و محدود هر دو یکی هن، این همن، فقط فرقشون به اجمال تفصیله، فرقی بین حد و محدود نیست. پس اگر یکی قوی تر شد دیگری قوی تر میشه، اگر یکی ضعیف تر شد دیگری ضعیف تر میشه. در حد لذت ما ادراک و مدرک رو آوردیم، اگر ادراک و مدرک قوی تر بشن یعنی حد قوی تر بشه، محدود یعنی لذت هم قوی تر میشه. ما الان ثابت میکنیم که ادراک عقلی قوی تر از حسیه. مدرک عقلی هم قوی تر از مدرک حسی است، نتیجه میگیریم پس لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است. لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است. و اینم مطلب دوم که در مطلب دوم ثابت کردیم که لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است. متفرق کننده حواس نیست، میشه حواس جمع کرد. میگم میشه حواس جمع کرد، متفرق کننده حواس چنده نیست. بله. اما دلیل بر این که ادراک عقلی قوی تره، دلیلش دوتاست. یک دلیل بیان میکنه که ادراک عقلی کیفن قوی تره، یک دلیل بیان میکنه که ادراک عقلی کمن قوی تره. توجه کنید سیر بحث این بود که ادراک قوی تره، مدرک قوی تره، پس لذت قوی تره. الان ما میخوام ثابت کنیم که ادراک قوی تره، بعدا هم ثابت میکنیم که مدرک قوی تره، آخرم نتیجه میگیم که لذت قوی تره. و این مدعای ماست. ادراک رو عرض کردم، ادراک عقلی رو به دو بیان میگیم قوی تره. یکی به بیان قوت کیفی، در یک بیان قوت کیفی رو ثابت میکنیم، در یک بیان قوت کمی رو. اما قوت کیفی میفرمان که مدرک عقلی مجرد از ماده است، خالی از شعب ماده است. بنابراین قوه عاقله اگر بخواد به این مدرک تعلق بگیره، کاملا نفوذ میکنه تا باطن این مدرک میره. یعنی از نظر قوت ادراک عقلی چنان هست که نه تنها ظاهر مدرک رو درک میکنه، بلکه تا باطن مدرک میره، جنس و فصلش رو و حقیقتش رو بیرون میریزه، همه رو تشریح میکنه. برخلاف ادراک حسی که مدرک حسی به اون چه که همش مخلوط با ماده است تعلق میگیره، و چون ماده مانع ادراکه، اجازه نمیده که مدرک حسی تا اون باطن این موجود مادی رو نفوذ کنه، فقط اجازه میده که به ظاهر تعلق بگیره. و به همین جهت حواس ما فقط ظاهر اشیا رو درک میکنه، باطن اشیا رو باید عقل درک بکنه. تازه عقلم بعد از تجرید درک میکنه، بعد از اینکه اون مانع رو که ماده است کنار زد میتونه درک بکنه. پس نتیجه این شد که ادراک عقلی خالص من الماده است و الالکنه، یعنی الالکنه معقول پیش میره. اما ادراک حسی دارای شائبه ماده است و نمیتونه نفوذ کنه، در همون ابتدای راه میمونه. بنابراین از نظر کیفی ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسی است. این دلیل بر قوت ادراک از جهت کیف. اینا علوم حضوری رو قبول ندارن مگه در یه موازه محدودی. بله. از ادراک عقلی قوی تره؟ شما ادراک عقلی رو چطوری تفسیر میکنید؟ ظاهرا برای عقل خیلی بها قائل نیستی. اگر ادراک عقلی رو اونجوری که باید چیز داشته رو تفسیر کنید، قبول دارید که از وجدانیات قوی تره؟ ادراک عقلی یعنی رسیدن به اون شی کما هو، عقلی یعنی رسیدن به اون از ظاهر و باطن. وجدانیت اینطور نیست. یعنی مثلا فرض کنید من گرسنگی رو احساس میکنم، فقط این گرسنگی رو احساس میکنم، گرسنگی چی هست، چه اندازه هست، اینو هیچیش نمیدونم. اما ادراک عقلی وقتی تعلق گرفت، ما ادراک عقلی چون نداریم یا کم داریم، ادراک مفهومی رو زیاد داریم، ادراک عقلی نداریم، نمیشناسیم درست. ادراک عقلی اینی که به یه چیز تعلق گرفت، همه چیزشو میفهمه، همه چیزشو میفهمه، وجودشو، مقدارشو و ذاتشو، ماهیت همشو، مقدار میشه. برخلاف این گرسنگی که ما وجدان میکنیم، یه ادراک وجدانیه. ادراک وجدانی ما فقط میفهمیم که گرسنه هستیم، اما گرسنگی چیه نمیتونیم تشخیص بدیم. پس پیداست که ادراک عقلی قوی تره، منتها ادراک عقلی باید نصیبمون بشه تا بتونیم مقایسش کنیم. ول ادراک العقلی خالص الالکنه عن الشوب، تا اون کنه معقول که میره خالی از شوبه، یعنی هیچی مانعش نمیشه، مثل نوریست که توی یک شیء شفافی وارد بشه، این نور دیگه بر نمیگرده تا اون تن نفوذ میکنه. ول حسی شوبان کلو، ادراک حسی تمام شوب، یعنی از همون اول اون مدرکش گرفتار ماده است، اون باطن از همون اولی که این نور برخورد میکنه منعکس میشه، داخل نمیتونه بره. نفوذ نمیتونه بکنه. این قوه حس هم اینطوره، فقط همون ظاهر رو درک میکنه، اونم تازه ظاهری که درک میکنه فقط گفتن الوان رو درک میکنه، بقیه چیزا رو نمیتونه درک کنه، اونش بس مسئله نیست. مهم اینه که در باطن نفوذ نکرده، حالا همون ظاهرم هم که درک کرده درست درک نکرده، که این ایشون اینجا نفرموده. این دلیل اول برای قوت ادراک عقلی که قوت کیفی رو ثابت میکنه. دلیل دوم برای قوت عقلی ظاهراً نمیرسیم بخونیم که یه خودم بحث داره، یعنی بحث داره اشکال جواب میشه میدونم، اینه که یعنی قوت ادراک عقلی به لحاظ کمیت، این انشاءالله میشه میذاریم برای جلسه بعد.